وزیر نقشه ریخ و اون این بود که از پادشاه خواهش کرد که دست و پا و دماغش رو ببره و او رو طردش بکنه، بگه که این مسیحی بوده. و بعد به این ترتیب وزیر در میان مسیحیان جایی برای خودش باز کرد و اعتماد اونها رو به خودش جلب کرد. و بعد از اینکه اعتماد اونها رو جلب کرد، دستور داد که 12 تومار تنظیم بشه که محتوای این تومارها مختلف بود، با هم دیگه فرق میکرد. این 12 تومار رو به 12 امیر 12 فرقه مسیحیان داد و پنهانی هر کدوم اونها رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد و گفت بعد از من شما جانشین من هستید. و بعدش هم در خلوت نشست و هرچی اصرار کردن که خلوت خودش رو ترک کنه قبول نکرد و در آخرین مرحله نقشه خودش در خلوت خودکشی میکنه. و بعد او امیرهای 12 گانه با 12 تومار میان، هر کدوم ادعا میکنن من جانشین این وزیر بودم و به این ترتیب بین مسیحیان جنگ و جدالی میشه و همه دچار تفرقه و کشت و کشتار میشن. بیت 665: بعد از آن 40 روز دیگر در ببست. فاعل این جملات وزیر هست. خیش کشت و از وجود خود برست، چون که خلق از مرگ او آگاه شد، بر سر گورش قیامتگاه شد. خلق چندان جمع شد بر گور او، موکنان جام دران در شور او، کان عدد را هم خدا داند شمرد، از عرب و از ترک و از رومی و کرد. خاک او کردند بر سرهای خیش، درد او دیدند درمان جای خیش. آن خلایق بر سر گورش مهی، کرده خون را از دو چشم خود رهی. یعنی خون گریه کردن. طلب کردن امت عیسی علیه السلام از عمرا که ولیعهد از شما کدام است. بعد ماهی خلق گفتنده مهان، مهان یعنی بزرگان، جمع مه، از امیران کیست بر جایش نشان؟ تا به جای او شناسیمش امیم، دست و دامن را به دست او دهیم. کلمه امام و کلماتی که شکل کلمه امام دارن، مثل حساب، کتاب، اتاب، اینجور کلمات رو میتونیم الفش رو به صورت یه مجهول بنویسیم که به این میگن ممال. اماله کردن یعنی الف رو به صورت یه تلفظ کردن. مثلا امام رو امیم تلفظ کنیم. الان شما میبینید که مولوی امام رو با دهیم قافیه کرده، پس ما این رو امیم میخونیم و میگیم امیم ممال امام هست. مولوی از اینها خیلی زیاد داره. چون که شد خورشید و ما را کرد داغ، چاره نبود بر مقامش از چراغ. وقتی خورشید رفت ما مجبوریم به چراغ پناه ببریم، یعنی وقتی که استاد ما نیست ما باید جانشینی برای استادمون انتخاب کنیم. چون که شد از پیش دیده وصل یار، نایبی باید از او من یادگار. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که یابیم؟ از گلاب. در این سه بیت مولوی به یک نکته مهم اشاره میکنه و اونم اینه که سلوک الالله و طی کردن راه اخلاق بدون استاد امکان پذیر نیست و اگر استاد مرد یا ما رو ترک کرد، بلا فاصله ما باید به جای اون استاد یک استاد دیگه انتخاب کنیم. در اینجا کلمه گل، یار و خورشید یعنی وزیر یا استاد و نایب و بوی گل و چراغ یعنی جانشین اون. بعد از این نکته مهم مولوی به یک نکته مهمتر اشاره میکنه، اونم اینه که به هر حال ما نیاز به جانشین و نایب داریم. حتما یک کسی باید باشه که جانشین استاد بزرگ ما باشه. حالا اگر خداوند متعال رو به عنوان بزرگترین استاد هستی در نظر بگیریم، خداوند هم نیاز به جانشین و نایب داره و پیغمبران نایب خداوند هستند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما نمیتونیم مستقیما خداوند رو ادراک کنیم، با او ارتباط مستقیم برقرار کنیم، او رو ببینیم. چون نمیتونیم او رو ببینیم، مجبوریم به جانشین‌ها و نایبان او مراجعه کنیم و نایبان خداوند کسانی نیستند جز انبیا. چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. خب پیغمبران نایب خدا هستند و واجبه که انسان دنبال اونها بره. اینجا یک سوال پیش میاد، نایب با منوب. منوب یعنی کسی که نایب رو انتخاب میکنه. نایب با منوب تفاوت داره. مثلا فرض کنید اگر رئیس جمهور ما یک جانشین برای خودش انتخاب کنه، رئیس جمهور یک انسان جداست، جانشینش هم یک انسان جدا. اگر ما بگیم پیغمبرا جانشین خدا هستن، این سوال ممکنه پیش بیاد که خداوند چیز دیگری است و پیغمبران چیز دیگری هستند. مولوی میگه که این حرف اشتباهه. پیغمبران با خداوند تفاوتی ندارن، فقط تفاوتشون اینه که اینها بنده های خداوند هستند، ولی همه صفات خدا رو در وجود پیامبران میتونید ببینید. دوباره میخونم: چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. نه غلط گفتم که نایب با منوب، گر دو پنداری قبیح آید نه خوب. نایب یعنی پیغمبر، منوب یعنی خدا. اگر خدا و پیغمبر رو دو تا فرض کنید این غلطه، اینا یکی هستن. نه دو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که از صورت برست. در اینجا مولوی یک نکته بسیار مهم میگه، اونم اینه که تمام تفرقه ها و اختلاف ها تا زمانی است که ما در عالم صورت هستیم. کسانی که گرفتار صورت هستند دچار تفرقه اند، اما کسی که به معنا و به حقیقت برسه او از تفرقه ها نجات پیدا میکنه. پیش او یک گشت که از صورت برست، کسی که از صورت رهایی پیدا کرده خدا و پیغمبر برای او فرقی نمیکنند. چون به صورت بنگری چشم تو دوست، تو به نورش در نگر که از چشم رست. ما وقتی به دو تا چشم نگاه میکنیم به حسب صورت دو تا چشم میبینیم، اما اگر به نور چشم، به قدرت بینایی نگاه کنیم یکی بیشتر نیست. نور چشم یعنی معنویت، معنا، و دو تا چشم یعنی ظاهر چشم، مثل پیغمبر و خدا. نور هر دو چشم نتوان فرق کرد، چون که در نورش نظر انداخ مرد. اگر به نور چشم نگاه کنی دو تا چشم یکی هستن، دو تا نیستن. ده چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بی شکی. اگر ما 10 چراغ داشته باشیم، این 10 چراغ واقعا 10 به نظر میرسه، اما اگر به نور چراغ ها نگاه کنید در واقع یک نور بیشتر نیست. یک تمثیل قشنگی مولوی داره، میگه که آن چراغ زنده چراغ مرده را بوسید و رفت، و چراغ مرده زنده شد و روشن شد. یه شمع روشن رو میگیرید روی شمع خاموش، شمع خاموش هم روشن میشه. شما میتونید 100,000 تا شمع روشن کنید، به حسب ظاهر 100,000 تا شمعن، ولی اگه به نور اونها نگاه کنید یکی بیشتر نیستن. مثال دیگه: گر تو 100 سیب و 100 آبی بشموری، 100 نماند یک شود چون بفشوری. اگر ما 100 تا سیب و 100 تا به یا گلابی داشته باشیم ظاهراً 100 تا هستن، ولی اگه اساره اینها رو بگیریم یکی میشن. با این 3 تا تمثیل، یعنی تمثیل سیب و تمثیل چراغ و تمثیل چشم، مولوی میخواد بگه که تمام تفرقه ها مربوط به عالم صورته و در حقیقت تفرقه وجود نداره، در عالم حقیقت وحدت و یگانگی هستش. و اینجا میاد نتیجه گیری میکنه: در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. خیلی خیلی بیت زیبایه واقعا. تمام تجزیه ها و عدد ها مربوط به عالم صورته، در عالم معنا نه تجزیه وجود داره نه عدد وجود داره نه تفرقه وجود داره. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنی گیر صورت سرکش است. به خاطر اینکه همه آرامش ها در وحدت ایجاد میشه و ما تا وقتی که به معنای هم و به حقیقت هم توجه نکنیم به وحدت نمیرسیم، مولوی اتحاد رو خوشی میدونه و صورت رو سرکش میدونه. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. اگر ما صورت رو بشکنیم در زیر صورت میتونیم گنج وحدت رو پیدا بکنیم. حالا ممکنه ما چون عاشق صورتیم و صورت پرستیم خودمون به اختیار خودمون صورت ها رو نشکنیم. خداوند خودش به لطف خودش کاری میکنه که ما از دست صورتها رهایی پیدا کنیم. ور تو نگدازی عنایتهای او، خود گدازد ای دلم مولای او. او یعنی خداوند تعالی، و مولا جز کلمات ازداده، یعنی از کلماتیه که دو تا معنی ضد داره. مولا هم به معنی ارباب و رئیسه، هم به معنای نوکره. در اینجا به معنی نوکر هست. ای دلم مولای او یعنی دلم نوکر خداوند. او نماید هم به دلها خیش را، او بدوزد خرقه درویش را. خرقه یعنی پاره، لباسی که درویش ها و صوفی ها برای خودشون درست میکردن اسمش هست خرقه. معمولا برای اینکه درویش ها از دست لباس و آرایش نجات پیدا کنند، در اون صدر اول تصوف می اومدن چند تا لباس کهنه می آوردن، پاره های اینها رو به هم دیگه می دوختن، یک لباس برای خودشون درست می کردن. اسم اون لباس خرقه بود. پس خرقه مشخصش اینه که از چند تا تیکه جداگانه درست شده. یک بحث خیلی زیبا مولوی اینجا شروع میکنه، اونم اینه که در عالم حقیقت انسانها با هم جنگ ندارن، با هم دیگه اختلاف ندارن، با هم تفرقه ندارن. ما انسانها در یک دنیایی بودیم بیرنگ و بو، یک دنیای واحد، یک دنیایی که همه ما یک جهت و یک معنا و یک حقیقت بودیم، اما اومدیم گرفتار صورتها شدیم و این همه تفرقه ها بین ما به وجود اومده. ببینید چقدر زیباست. منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. بی سر و بی پا یعنی نامتناهی، یعنی نامحدود. ما همه در یک عالمی بودیم و نامتناهی بودیم. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم صافی همچو آب. همجوری که آب گره نداره، وجود انسان هم در عالم حقیقت گره نداره، پیش در پیش نیست، صافه، روشنه، واحده. چون به صورت آمدان نور سره، سره یعنی خالص، شد عدد چون سایه های کنگره. اگر عکسای قدیمی رو دیده باشید، روی دیوار قلعه های قدیمی شکلای مثلثی یا نیم دایره ای درست میکنن که به اونها میگن کنگره. اگر نور خورشید از اون طرف بیفته، این طرف شما به خاطر کنگره ها میتونید این سایه ها رو از همدیگه تفکیک کنید، جدا جدا کنید. اما اگر کنگره ها رو خراب کنید، میبینید که یک نور بیشتر نبود و یک سایه هم بیشتر نبود. ما وقتی گرفتار جسم شدیم، این تفرقه ها به وجود اومد. کنگره ویران کنید از منجنیق، کنگره ها رو ویران کنید با منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. شرح این را گفتمی من از مری، لیک ترسم تا نلغزد خاطری. مرا یعنی مجادله. میگه میترسم کسی بیاد مجادله کنه. معلوم میشه در زمان مولوی این حرفا مخالفان زیادی داشته و مولوی میترسه عده‌ای مخالفت کنن. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. حرفای دقیق مثل تیغ، مثل شمشیر، انسان ها رو میکشه. اگر ما وقتی با یک کسی حرف میزنیم در حد ظرفیت او و استعداد او حرف نزنیم، باعث مرگ او میشیم. باید با سپر بریم در مقابل این تیغ ها، یعنی باید خیلی با احتیاط. پیش این الماس بی اسپر میا، الماس یعنی سخنان دقیق، سخنان عالی. کز بریدن تیغ را نبود حیا، زین سبب من تیغ کردم در غلاف. تیغ در غلاف کردن یعنی خاموش شدن، سخن نگفتن. به خاطر این من حرفمو قطع میکنم، مولوی میگه، تا که کژخوانی نخواند برخلاف. کسانی هستن که حرفای منو کژ میخونن، بد تعبیر میکنن. مولوی خیلی وقتا واقعا وسط داستانها، وسط حرفایی که داره میزنه قطع میکنه، به خاطر اینکه میترسه مخاطبای او بد بفهمن. قطع میکنه میاد دنبال داستان. آمدی من در تمامی داستان، و از وفاداری جمع راستان. کس پس این پیشوا برخواستن، بر مقامش نایبی میخواستن. منازعت عمرا در ولیعهدی. یک امیری زان امیران پیش رفت، پیش آن قوم وفا اندیش رفت. گفت اینک نایب آن مرد من، نایب عیسی منم اندر زمان. زمان یعنی زمان. بعد تومارش هم نشون میده، میگه این برهان من، اینک این تومار برهان من است، که این نیابت بعد از او، او یعنی وزیر، آن من است. آن امیر دیگر آمد از کمین، دعوی او در خلافت بود همین. از بغل او نیز توماری نمود، تا برآمد هر دو را خشم جهود. آن امیران دیگر یک یک قطار، برکشیده تیغ‌های آبدار. هر یکی را تیغ و توماری به دست، در هم افتادن چون پیلان مست. صد هزاران مرد ترسا کشته شد، تازه سرهای بریده پشته شد. خون روان شد همچو سیل از چپ و راست، کوه کوه اندر هوا زین گرد خواست. تخم‌های فتنه ها کوه، او یعنی وزیر، کشته بود، آفت سرهای ایشان گشته بود. خب تا اینجا دیگه کاملا معلوم بود، نقشه وزیر گرفت و هزاران مرد ترسا به خاطر نقشه او کشته شدن. از اینجا مولوی یک سخن بسیار دقیق و عالی رو مطرح میکنه. انسان ها وقتی که کشته میشن، میمیرند، گوهر درونی اونها آشکار میشه. کسانی که درونشون پوک و پوسیده هست از شکست شدن و جدا شدن و بریده شدن و مردن میترسن، اما کسانی که یک مغز و یک روح متعالی دارن از مرگ نمیترسن. حرف مولوی اینه، کسی که از مرگ میترسه در واقع از خودش و از تهی بودن درون خودش از حقیقت میترسه. کسانی که درونشون پر از حقیقته از مرگ نمیترسن، به خاطر اینکه مرگ مثل شکستن گردوه، وقتی گردو شکست مغزش آشکار میشه. گردویی از شکست شدن میترسه که پوک باشه، اما گردویی که مغز سفید خوشمزه بسیار عالی داره شکستن رو کمال خودش میدونه. جوزها بشکست، جوز یعنی گردو، در اینجا منظور جسم هست، جسم از بین رفت. وان کان مغز داشت بعد کشتن روح پاک نغز داشت. کسانی که تو این فتنه کشته شدن اگر روح پاکی داشتن آشکار شد. کشتن و مردن که بر نقش تن است، چون انار و سیب را بشکستن است. آنچه شیرین است او شد ناردانگ، وان که پوسیده است نبود غیر بانگ. شما میتونید به یک اناری که داخلش پوسیده است دست بزنید، یک بانگ داره، یک صدا داره، ولی این صدا نشانه تهی بودن او از مغزه، نشانه حقیقت او نیست. انسانهایی هم که خیلی داد و فریاد دارن، خیلی جار و جنجال دارن، خیلی شلوغ پلوغ میکنن، بانگشون زیاده، غالبا از معنی تهی هستن. آنچه با معنی است خود پیدا شود، وانچه پوسیده است او رسوا شود. پس مرگ باعث رسوایی انسانهای بیمغز و پوچ میشه، نه باعث رسوایی انسانهای والا. رو به معنی کوش ای صورت پرست، زان که معنی بر تن صورت پرست. معنی باله و باعث پرواز میشه. خب ما چه کار کنیم تا معنا گرا بشیم نه صورت پرست؟ بهترین راهش اینه که بریم همنشین اهل معنی بشیم. برای با معنی شدن بهترین راه همنشینی با اهل معناست. همنشین اهل معنا باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. جان بی معنی در این تن بی خلاف، هست همچون تیغ چوبین در غلاف. تا غلاف اندر بود با قیمت است، چون برون شد سوختن را آلت است. تیغ چوبین را مبر در کارزار، بنگر اول تا نگردد کارزار. این سه بیت اینو میخواد بگه. شما میتونید یک شمشیر با چوب درست کنید و به خودتون وعده بدید که شمشیر من آهنیه. این شمشیر چوبین تا وقتی توی قلافه با ارزشه، ولی از توی قلاف بیرونش آوردید اولین ضربه‌ای که بزنید شکسته میشه. بسیاری از انسان‌ها هستن جانشون موقعی زیباست که توی غلاف جسم باشه، اما اگر جان از جسم اوریان شد به طور کلی این جان بی ارزش میشه. به همین خاطر وقتی که مرگ اونها میرسه همه ارزش اونها و عظمت اونها از بین میره. با شمشیر چوبین نمیشه جنگ کرد، باعث زار شدن کار انسان میشه. روحی که مثل تیغ چوبین باشه به درد مردن نمیخوره و برای قیامت انسان مناسب نیست. گر بود چوبین برو دیگر طلب، ور بود الماس پیش آ با طرب. چوبین یعنی روح بی ارزش، الماس یعنی روح با ارزش، جان متعالی. حالا ما چه کار کنیم که جان ما مثل شمشیر چوبی نباشه، مثل شمشیر واقعی باشه؟ باید بریم توی زرادخانه اولیا، جایی که اسلحه اولیا رو نگهداری میکنن. تیغ در زرادخانه اولیاست، دیدن ایشان شما را کیمیاست. دیدن اولیا باعث قلب ماهیت انسان میشه، میتونه انسان بد رو به انسان خوب تبدیل کنه. اینجا اجازه بدید یه دو سه دقیقه این نکته رو توضیح بدم. یکی از مهمترین مسائلی که توی مثنوی تأکید روش شده اینه که ما بریم ولی خدا رو پیدا کنیم و همنشین ولی خدا باشیم. باور کنید از دفتر اول تا آخر دفتر ششم مولوی به ما توصیه میکنه برید یک انسان متعالی پیدا کنید، همراه او باشید، از او جدا نشید. حالا اصلا کاری با ولی خدا و عرفان و اینا نداریم. اگر شما در هر رشته‌ای می‌خواید پیشرفت علمی بکنید، پیشرفت ورزشی بکنید، پیشرفت اخلاقی کنید، در هر رشته‌ای می‌خواید پیشرفت کنید، یکی از بهترین راه‌ها اینه که از اولین قدم خودتون رو به یک انسان بزرگ در اون رشته متصل کنید. نکته بسیار عالی که مولوی به ما درس میده اینه. مولوی میگه بدترین آفت در راه کمال توهم کماله. این جمله رو واقعا باید با آب طلا نوشت. توهم کمال بدترین آفت در راه کماله. توهم کمال یعنی چی؟ یعنی این که من فکر کنم در راه خودم کامل شدم. کامل شدن و احساس کامل شدن یعنی مرگ، یعنی توقف، یعنی نابودی. توهم کمال چجوری به وجود میاد؟ یکی از راهاش اینه که ما در یک محیطی باشیم که همه آدمهاش کوچیک هستن، همه آدمهاش سطح فکرشون نازله، خواسته هاشون پایینه، آرزوهاشون کوچیکه. شما وقتی با اونها دارید زندگی میکنید، بعد از 2-3 ماه ایدئال های شما میشه ایدئال های اون آدم های کوچیک، و بعد از 2-3 سال وقتی به اون ایدئال ها رسیدید، احساس میکنید به کمال خودتون رسیدید. یک دلیل این که همیشه به ما میگن توی شهرهای کوچیک یا توی روستاها زندگی نکنید، یک دلیلش اینه که توی محیط کوچک انسان خیلی زود توهم کمال پیدا میکنه. اگر کسی همه عمر خودش بیش از کلاس اول ابتدایی درس نخونده باشه، معلم کلاس اول ابتداییش تا آخر عمرش به عنوان بزرگترین دانشمند در طول تاریخ بشریت توی ذهن اون نقش میبنده، به خاطر اینکه اصلا انسان بزرگ توی عمرش ندیده. اما اگر کسی بیرون اومد و رفت جاهای مختلف و دید که انسانهای خیلی بزرگ وجود دارن، اون وقت میبینه که چقدر نقص و عیب و کاستی در وجودش هست. همنشینی با آدمهای بزرگ عیبهای ما رو به ما نشون میده. آدم بین کوتوله ها احساس قولی پیدا میکنه، ولی وقت روبروی یه قول قرار میگیره خیلی زود احساس کوتوله بودن پیدا میکنه. زندگی کردن توی محیط کوچیک و همنشینی با آدمهای کوچیک باعث میشه که انسان خیلی زود احساس بزرگی کنه، احساس قولی کنه. اینه که نظامی به ما میگه که کذاب خرد ماهی خرد خیزد، نهنگ در اقیانوس به وجود میاد، در یک محیط خیلی بزرگ. یک جمله ژان کوکتو داره، شاعر بزرگ فرانسوی. این جمله رو من واقعا دلم میخواد همه شما بنویسید توی خونتون بزنید و هر روز بهش نگاه کنید. ژان کوکتو میگه شاهکار باید آفرید و سلام. این جمله همین بود، شاهکار باید آفرید و سلام. اگر ما دنبال انسانهای متوسط و پایین تر از متوسط بریم، از متوسط هم پایین تر میشیم. اما اگر ما الگوهای زندگیمون، کسانی که برای همنشینی خودمون انتخاب میکنیم، انسانهای بسیار بزرگ و والا و متعالی باشن، اون وقت سطح آرزوهای ما و سطح خواستهای ما از خودمون هم بالا میاد و ما نهایتاً کشیده میشیم به طرف آفریدن شاهکارها و پرهیز کردن از میانمایه بودن، متوسط بودن، زندگی معمولی. پیشنهادی که من به همه دوستان عزیز دارم اینه که اولا دوستانی انتخاب کنید که خیلی خیلی از شما بزرگترن. یعنی شما وقتی کنار اونها وای میسید، همه حقارت و کوچکی خودتون رو در مقابل او ببینید. این باعث میشه که شما به سرعت به دنبال جبران کاستی‌های خودتون بر بیایید و خودتون رو بزرگ کنید. یک برنامه دیگه هم اینه که به نظر من سعی کنید یک برنامه مداوم برای خوندن شاهکارها داشته باشید. یعنی حداقل روزی 1 ساعت یا 2 ساعت کتاب‌هایی که شاهکار هستن، یعنی شعرهای بزرگ، فلسفه‌های بزرگ، سخنان عالی، زندگی‌نامه‌های والا، از اینها رو روزی 2 ساعت 3 ساعت واقعا 1 ساعت مداوم برنامه خواندن شاهکارها رو داشته باشید. این به شما کمک میکنه که از زندگی میانمایه و متوسط فراتر برید و به طرف جلو برید. کتابی هست آقای حسن شهباز تهیه کرده به نام سیری در بزرگترین کتابهای جهان. این کتاب رو میتونید بخرید، کتابایی رو معرفی میکنه تهیه بکنید، همیشه بالین شما، سر میز مطالعه شما، دم دست شما یه دونه از اینا باشه و هر روز از اینها مطالعه کنید. اینه که مولوی دائما به ما میگه برید یک انسان کامل پیدا بکنید، به خاطر اینه که در حضور انسان کامل ما با سرعت تمام میتونیم عیب‌های خودمون رو جبران کنیم و تکبیر کنیم خودمون رو. جمله دانایان همین گفته، همین هست دانا رحمتن للعالمین. خیلی این جمله شیرینه، واقعا خیلی خیلی شیرینه. انسان دانا نشانش اینه که وجودش رحمتن للعالمینه، یعنی خیر و برکت او و نعمت‌های وجودی او و برکات او فقط به خانواده خودش، فقط به کوچه خودش، فقط به همشهری خودش نمیرسه. وجود او برکتی است برای همه انسان‌های دنیا، رحمتن للعالمین. واقعا اگر میخواید ببینید که شما به کمال نزدیک شدید یا نه، ببینید درجه غم و اندوه شما گسترش چقدره. نشانه کمال انسان، یکی از نشانه هاش سعه وجودیه، توسعه شخصیته، که انسان میتونه دایره غم و شادی هاش فراتر از دایره غم و شادی های شخصی خودش بشه و غم و شادی های دیگران رو هم توی غم و شادی های خودش بتونه بفهمه و درک بکنه. هست دانا رحمتن للعالمین. گر اناری میخری خندان بخر، تا دهد خنده ز دانه او خبر. قبلا به شما گفتیم مولوی یکی از شادترین انسانهایی است که پا بر روی کره زمین گذاشته. عرفان او عرفان شادیه، عرفان خوشحالیه. الان هم به ما میگه نشانه ولی خدا اینه که خندانه، لب او خندان هست. ای مبارک خندهش کو از دهان می نماید دل چو در از درج جان. لاله رو در نظر بگیرید، لاله اگه از نزدیک دیده باشید قرمز دهنش بازه، اما وسط لاله سیاهه. اون سیاهی وسط لاله رو بهش میگن داغ لاله یا سیاهی دل لاله. شاعران ما درباره لاله و داغ لاله خیلی تمثیل‌های زیبایی ساختن. مولوی به نظرم یکی از زیباترین تمثیل‌ها رو درست کرده. لاله وقتی میخنده سیاهی دلش رو شما میتونید ببینید، اما صدف وقتی میخنده شما میتونید مروارید رو توی درونش ببینید. ولی خدا میخنده، اما در درون خنده او حقیقت و معنویت و صفا وجود داره و انسانهای عاطل و باطل میخندند، ولی خنده اونها و شادی اونها نتیجه سیاهی دل اونهاست، نتیجه شادی واقعی اونها نیست. ببینید چقدر زیباست. ای مبارک خندهش کو از دهان می نماید دل چو در از درج جان. نامبارک خنده آن لاله بود که از دهان او سیاهی دل نمود. لاله می خنده ولی سیاهی دل آشکار می شه. نار خندان باغ را خندان کند. ولی خدا چون شاده هستی رو شاد می کنه، جمعی رو که توش حضور داره شاد می کنه، ولی انسان افسرده دل افسرده کند انجمنی را. صحبت مردانت از مردان کند. مردان هم میدونید واقعا به معنی مرد در مقابل زن نیست، یعنی انسان والا. ملاک حقیقت وجودی اوست، جنسیت او اصلا مهم نیست. گر تو سنگ صخره و مرمر شوی چون به صاحب دل رسی گوهر شوی. صاحب دل میتونه سنگ رو به گوهر تبدیل کنه. مهر پاکان در میان جان نشان، دل مده الا به مهر دل خوشان. کوی نومیدی مرو امید هاست، ولی خدا به انسان امید میده. سوی تاریکی مرو خورشید هاست، تا خورشید هست چرا باید ناامید شد و از تاریکی ترسید. دل تو را در کوی اهل دل کشد، تن تو را در حبس آب و گل کشد. هین قضای دل بده از همدلی، رو بجو اقبال را از مقبلی. مقبل یعنی خوشبخت، یعنی ولی خدا. این داستان تموم شد، ولی مولوی خیلی زیبا داستانو از خودش میسازه، یک موتیف بهش اضافه میکنه و قشنگش میکنه. اونم اینه که در بین مسیحیان فتنه شد، هزاران انسان کشته شدن. مولوی میگه که در کتاب انجیل اسم پیامبر اسلام نوشته شده بود و بعضی از مسیحیان وقتی که به اسم پیغمبر میرسیدن او را میبوسیدن و در مقابل اسم او تعظیم میکردن و به او احترام میکردن. همین احترام به اسم پیغمبر باعث شد توی این فتنه ای که برای مسیحیان پیش اومد این گروه از مسیحیان نجات پیدا کنن و کشته نشن. یعنی میخواد بگه احترام به نام پیامبر باعث نجات یه گروه از فتنه ها و آسیب ها شد. حالا اگر کسی به نور پیغمبر توجه بکنه ببینید او به کجاها میرسه. تعظیم نعت مصطفی صلی الله علیه و سلم که مذکور بود در انجیل. بود در انجیل نام مصطفی آن سر پیغمبران بحر صفا. در متون صوفیه نوعاً از پیامبر اسلام به اسم مصطفی یا به اسم احمد یاد میشه، از اسم محمد زیاد استفاده نمیشه. این نکته رو من از استاد شفیع تتکندی آموختم. بود ذکر حیله ها و شکل او، بود ذکر غزو و صوم و اکل او. غزو یعنی جنگ، صوم یعنی روزه، اکل یعنی خوردن. طایفه نصرانیان بهر ثواب چون رسیدندی بدان نام و خطاب. بوسه دادندی بران نام شریف، رو نهادندی بران وصف لطیف. اندرین فتنه یعنی کشته شدن مسیحیان، اندرین فتنه که گفتیم آن گروه یعنی گروهی که به نام پیغمبر احترام کردند، ایمن از فتنه بودند و از شکوه. شکوه یعنی ترس. ایمن از شر امیران و وزیر، در پناه نام احمد مستجیر. مستجیر یعنی پناهنده. نسل ایشان نیز هم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد یار شد. وان گروه دیگر از نصرانیان، نام احمد داشتندی مستهان. مستهان یعنی خار. اونایی که به نام پیغمبر بی حرمتی کردند مستهان و خار گشتند از فتن. از وزیر شوم رای شوم فن، هم مخبت دینشان و حکمشان. مخبت یعنی آشفته و پریشان. از پی تومارهای کجبیان، اینجا نتیجه میگیره، نام احمد این چنین یاری کند، تا که نورش چون نگهداری کند. نام احمد چون حصاری شد حسین. حصار یعنی قلعه، حسین یعنی محکم.